أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم کلام در این فرمایش صاحب الروه بود که فرمود اگر نجاست نفوذ کند به ذوف الشیء که مثل صابون است یا مثل حبوبات است و اینها را اگر در ماء الکثیر بگذارند به نحوی که اون ماء الکثیر نفوذ کند به ذوف این شیء متنجسی که ذوفش هم متنجس است پاک می شود و فرمود بر این که تجفیف این اشیاء اولا معتبر نیست که مثلا فرض کنید برنزی را که پختند و توش مثلا فضله موش پیدا شده است این برنز را همین زور جمع می کنند در یه دستمالی می گذارند فرض کنید در آب کر به نحوی که آب کر نفوذ پیدا کند به باطن این برنزها و حبوبات پاک می شود احتیاج ندارد در این تطهیر که تجفیف کنند این اشیا را بذارند خشک بشود تا بعد این کار را بکنند مراد از تجفیف خشک شدن نیست که الان تعبیر کردند مراد از تجفیف اذهاب ماهیت است این متنجسی است که سرایت کرده است به جوف ماهیتش برود این تجفیف لازم نیست به این معنا بلکه می فرماید اگر استثنایی می کند یعنی اگر اونی که نفوذ به باطن کرده است عین النجاسه بوده باشد نه ماء المتنجس بوده باشد عین النجاسه نفوذ کرده باشد و ماهیت داشته باشد تجفیفش یعنی اذهاب ماهیت آن عین النجس بله لازم است مثلا این بول نفوذ کرده است به باطن فرض کنید صابون و بما این که باطن صابون در جوفش یک خلعی هست یعنی یه جای خالی هست این رطوبت در اون خلع قطره شده است عینیت پیدا کرده است اگر این زور بوده باشد باید اون عینیت را ازاله کنند تجفیف کنند اول اون عینیت برود بعد بذارند در آب کثیر وقتی که آب نفوذ کرد آب طاهر به جوف جوفی که عینیت بول در او نیست اون وقت پاک می شود و اما اگر اون چیزی که نفوذ به باطن کرده است و به باطن و در باطن عینیت پیدا کرده است اون مکان خالی در جوف صابون آب نجس آنجا وایستاده است می فرماید تجفیف لازم نیست تجفیف فقط اون وقتی است که عین النجس ماهیت داشته باشد که ماهیتش باید تجفیف بشود و زایل بشود و اما اگر ماء متنجس بوده باشد نه عینیت را زایل کردن لازم نیست خب چه فرق است یا صاحب الروه بگو ببینیم فرق ما بین این ماء متنجسی که در جوف قطره شده است و ما بین این عین بولی که در جوف قطره بول شده است می فرماید فرقش این است که اگر آب متنجس قطره شد وقتی که صابون را تو آب کر انداختید آب نفوذ کرد و به اون قطره رسید قطره متصل می شود به ماء معتصم و به ماء معتصم که می شود پاک می شود. بخلاف عینیت البول که اگر آنی که جمع شده در جوف عینیت البول باشد، او به واسطه اتصال به ماء معتصم پاک نمی شود عین البول. بدون جهت باید عین البول را از بین برد، فقط باطن متنجس بشود به بول. وقتی که به باطن آب کر رسید، آب طاهر رسید، پاکش می کند. این فرق را ایشان فرموده است و به این فرق ایشان اشکال شده است که اگر ببینید اورورا چون بعضی ها گفتند که فرقی نیست، باید در هر دو تصفیف بشود. بعضی ها اشکال فرمودند به این فرقی را که ما بین اون ماء متنجس در جوف و ما بین عینیت بولی که در جوف است فرق گذاشت، اشکال کردند. گفتند برای این که این آب کر که نفوذ می کند به جوف، نفوذ می کند، نفوذش به صورت ماهیت نیست. این کر با اون صابون رطوبت، در صابون رطوبت موجود می کند ولو رطوبت غالبه، و اون رطوبت غالبه ای که هست، اون رطوبت غالبه متصل می شود به ما، اون ما متنجسی که در جوف است. ما دلیلی نداریم که آب متنجس پاک می شود به اتصال به معتصم در صورتی که خود آب متصل نشود. جسمی که اون جسم رطوبت دارد، رطوبت مایع دارد، با اون جسم متصل بشود. ما دلیلی به این معنا نداریم. فرض بفرمایید بر این که در این طرف دیوار یه آبی هست، فرض کنید اون بیخ دیوار آبی هست، آب متنجس و قلیل. پشت دیوار آب کر است، این دیوار خیس شده است، یعنی مرطوب شده است. این به واسطه رطوبت این دیوار، این آب متنجس متصل به اون کر شد، پاک نمی شود این آب متنجس. رطوبت مصریه ای که هست، رطوبت ولو مصریه بوده باشد، هم اون رطوبت مصریه او موجب نمی شود که ماء متنجس با اون رطوبت مصریه وقتی که متصل به کل شد پاک بشود. فرض بفرمایید که محل ابتلا هست دیگه، محل ابتلا عامه است، باران آمده است، در دو جای از زمین توجه کردید جمع شده است، یه جا جمع شده است به اندازه کر است، اکرار است، در این طرف هم جمع شده است کمتر از کر است. این مقداری که کمتر از کر است توش نجس افتاد، نجس شد. این زمین که گل است، جل دیگر، جل رطوبت دارد، رطوبت مصریان دارد، دست بزنید منتقل می شود رطوبت به دست. این جلهایی که در وسط ما بین اون آب کثیر و طاهر و آب این نجس قلیل وارد است، این آب نجس قلیل به واسطه این جلها، رطوبت این جلها متصل به کل شده است، پاک نمیشه. اونی که ما داریم اونیست که خود آب متصل بشود به معتصم. خود آب متنجس اگر متصل شد به معتصم، اون آب متنجس پاک میشود به مجرد الاتصال. اما آب متنجس به رطوبت، به سبب رطوبت مصریه متصل بشود با اون، فرض بفرمایید معتصم، چون ما واسطه‌ای در اتصال نباشد. شیء مرتوب و رطوبت مصریه دارد او واسطه بشود در اتصال. این دلیلی نداریم که این پاک می شود آب متنجس. از صحیحه ابن بزی و غیر صحیحه ابن بزی استفاده شد آب بئری که متنجس است متصل به ماده که شد ماده معتصم است ماده بئر پاک می شود. یا از روایات ما حمام که ما احیاز صغیر است خود آن آب احیاز صغیر متصل به مال خزانه شد پاک می شود. اینها دلیل ماست. و اما ماء متنجس به واسطه رطوبت متصل بشود به ماء معتصم این پاک نمی شود. بدون جهت در ما نحنفی باید این مائیت زایل بشود. چه جور مائیت بول زایل می شود؟ این مائیت ماء متنجس هم باید زایل بشود به تصفیف یا غیر تصفیف. مائیت وقتی که زایل شد اون وقت وقتی که ماء طاهر رسید و غلب کرد بر جوف پاک می شود. فرق ما بین مائیت البول و مائیت ماء متنجس نیست، عکسش هم همین زور است. چه زور طهارت سرایت نمی کند به واسطه رطوبت مصریه نجاست هم سرایت نمی کند. افروز زمین گل است، گل گل است، رطوبت مصریه دارد، آب وا نیستاده روش ها ولیکن رطوبت مصریه دارد. خصوصا اون زمین هایی که چندن باران آمده یا برف آمده آب شده است همش گل است. در اینجا فرض بفرمایید در این طرف فرض بفرمایید یا آبی بود یا خود جل یا آبی بود قلیل نجس شد. در اون طرف جل هم فرض بفرمایید آب قلیلی هست یا خود جل. این جل که متصل است به این آب همش نجس نمی شود. فقط اون نکته از جل که متصل است به ماء نجس او نجس می شود. یا اون نقطه ای که از جل نجس توش افتاده اون نجس می شود ولیکن سرایت نمی کند به بعضا. غرض این است که رطوبت ولو رطوبت مصریه باشد اتصال او نموجب طهارت می شود در ماء متنجس، نموجب سرایت نجاست می شود. این زور اشکال کردند. خب این حرف میبینید که ظاهرش بله حرف خوبی هم هست، بله میشود، ولیکن یه محصوری دارد. اون محصور چیه؟ محصورش این است که باید ملتزم بشویم که اصل جوف حبوبات و صابون پاک نمیشود. باید ملتزم بشویم که پاک نمیشود. چرا؟ درست توجه کنید. چرا؟ برای اینکه این ظوفی که متنجس است به واسطه وصول و نجاسه بعد این را تو آب کل رو گذاشتیم. اونی که سرایت می کند به اون ظوف رطوبت است، آب نیست. رطوبت سرایت می کند مثل اون پشت دیوار، مثلا حوضی از او سرایت کرده رطوبت به این دیوار. اونی که بله فرض کنید دیوار بله مرتوب است، الان دستم بذارید دستم تر می شود، ولیکن اونی که در ادله داریم این است که آب متحر است متنجس را. آب باید به نجس برسد و یعنی به متنجس برسد و متنجس را پاک کند. اگر این رطوبات آب نیستند پس چجور این جوف صابون پاک می شود؟ مفروض این است این رطوبات آب نیستند، رطوبات هستند، رطوبت مصری هستند، اجزای مائیه نیستند، رطوبت هستند. وقتی که ما نشد رطوبت شد، رطوبت که دلیل نداریم شیء نجس را پاک می کند. افرز دیوار خشت و اینهاش همش نجس بود، بنا کردیم از اون طرف رطوبت سرایت کرد از اون حوض، دیوار پاک نمی شود. اگر بنا بوده باشد رطوبات اتصالشون، اتصال ما متنجس به رطوبات به معتصم فایده پیدا نکرد، چون رطوبات ما نیستند، ما خودش باید متصل بشود به معتصم، این رطوبات ما نیستند تا طاهر بکنند. اونی که ما دلیل داریم این است که ما متحر است. بدون جهت کسی که این حرف را و این اشکال را می کند، این از این باید جواب بگوید که لازمه این است که این اشیا پاک نمی شود زوفشون، چه در کر، چه در زاری، چه فرض کنید چه به مال گلیل، مگر چیزی بوده باشد که آب خودش رد بشود از زوف، نه زوف را مرتوب کند مثل صابون و مثل حبوبات، آب خودش رد بشود، منافذی داشته باشد شی ولو قابل اصل نیست، ولیکن از اون منافذ عبور می کند. وقتی که از اون منافذ عبور شد، خدا به ماه و آبون بله عبور می کند، اون بله پاک می شود، مثل پنیر همین زور است. و اما چیزهایی که مثل صابون است، اونها سفتی دارند که فقط رطوبت می گیرد، تا رطوبت به اون طرف می رسد و به جوف می رسد، باید ملتزم بشه و که اینها پاک نمی شود. مگر اللهم کسی این ادعا را بکند و بگوید برای این که نه، ملاک صدق غسل بیل ما از عرفن، چیزهایی که اونها آب در اونها نفوذ می کند به این به نحو رطوبت، به نحو وصول رطوبت، اینجاها اگر رطوبت غالبه به جوف برسد، رطوبت غالبه عرفاً صدق غسل بالماء می کند. صدق غسل بالماء معناش این است که قطع نظر از غسل ما بوده باشد، ولو موقع استعمال و غسل به صورت رطوبت در بیاد، عرفاً صدق غسل بالماء می کند. ولو در به غسل به صورت رطوبت در بیاد، ولیکن قطع نظر از غسل آب است، مثل غسل وجه در باب الوضوء همین زور است. دیگر سابقا گفتیم آنی که ما صورت را به او میشوریم قطع نظر از غسل آب است، ولیکن به غسل فقط به رطوبت جلد مبدل می شود، بشر مرتوب می شود، آب نیست، مرتوب است، اجزای مائیه نیت ندارد، دست بزنید مرتوب می شود، رطوبت مصریه است. بدون جهت اگر اینجا فرض کنید یا پایین صورت نجس شد یا بالاش نجس شد، سرایت به ما بقی نمی کند، چون که ما نیست، این رطوبت رطوبت مصری است. درست توجه کنید چی می گویم. فرق است ما بین این که ما این متنجس متصل بشود به ما معتصم، اتصال به رطوبت فایده ندارد، ملتزم می شویم که بله باید در هر دو صورت، چه عینیت بول باشد چه عینیت آب نجس باشد، تصفیف بشود یا یه جوری بشود چون عینیت از بین برود، بعد ماء طاهر غالب برسد. ولیکن نقض این به مسئله غسل، این نقض درست نیست، چون که غسل بالماء معناش این است که قطع نظر از غسل ما بوده باشد، و اما به غسل به صورت رطوبت در بیاد، این عیب ندارد. در ما نحنفی این زور است، چه زوری که بله حین الغسل اون ما به صورت رطوبت در میاد در صورت، اینجا هم همین زور است. عرفا وقتی که صابون شسته می شود یا این حبوبات شسته می شود، اگر ما به صورت رطوبت غالبه در بیاد، رطوبت غالبه یعنی متنجس، اون نجاستی که در عین هست، بر ام تنجس غالب بشود پاک می شود. همین معنا در صدق غسل عرفی کافی است و بیشتر از این لزومی ندارد. و این معنا را در غسل به ماء قلیل هم گفتیم که این حبوبات و صابون به ماء قلیل شسته بشوند این زوره. و کیف ما کان نتیجه این است که تجویف علاقل تقدیر معتبر است، هم در صورتی که اون عینیتی که در جوف صابون مانده است عینیت بول بوده باشد، چون عینیت عینیت ماء متنجس بوده باشد، در هر دو صورت تجویف یا مثل تجویف لازم است تا عینیت برود. بعد از عینیت فقط رطوبت بماند که بعد رطوبت غالبه که به او میرسد که مثل محقق عنوان قصد است حاصل شده باشد. هازا تمام کلامنا فی هذه المساله. بعد سید قدس الله نفسه شریف مسئله 17 را عنوان می کند. ایشان می فرماید در مسئله 17 این که سابقاً گفتیم اون ولد ذکر اگر رضی بوده باشد فرشی و فراشی و صوب او با بول متنجس بوده باشد و در صوب و فرش متنجس از غسل به بول عصر معتبر بود به ماء القلیل کما ذکرنا، در بول رضی اینها معتبر نیست. در بول رضی ولو به صوب و فرش بریزد بول اصابت کند یا بول کند در فرش فرض بکنید در لحاف یا فرض کنید در صوبی، به مجرد این که آب طاهر غلبه کرد بر اون بولی که در صوب است یا به فرش رسیده است یا به لحاف رسیده است، آب طاهر غالب ولو قلیل بوده باشد، ماء قلیل است و آفتابه می نیزند، وقتی که ماء غالب بل بول موجود شد سب شد او پاک می شود، نه احتیاج دارد به عصر نه احتیاج دارد به تعدد، ولیکن تعدد احوت است، چون که در اون حسن حسین بن عبدالعلا ذکر شده بود که عصر بشود، گفتیم اون عصر راجع به بول سویه بله غیر متغذی نیست، حمل بر استحباب می شود یا کنایه است از تمام طهارت یا حمل می شود به اونجا که بول غیر سوی باشد، عصر معتبر نیست. و اما تعدد که احتیاط می کند به جهت اینکه روایاتی که صحیح حلبی گفت اگر سبی بول کند سب بکن در صورتی که غذا نخورده باشد غذا بخورد غسل بکن، چه زور در غسل کردن دو دفعه باید غسلی بشود غذا خورد متغذی شد. این هم میگه سب لازم است، یعنی غسل لازم نیست، نه اینکه سب مرتن کافی است. ممکن است کسی این را بگه که درست نیست ولیکن جای احتیاط است، احتیاط مستحبی ها، ولیکن ظاهر روایت این است که سب علی الاطلاق طبیعی و سب متحر است. غایت الامر در ناحیه غسل مقید داریم که غسل باید دو دفعه بشود اگر غذا خورد. بعد ایشان میفرماید بر این که مراد از سبی غیر متغذی، درست توجه بفرمایید، اون سبی است که معتاد به اکل نشده باشد، عادت به اکل نگرفته باشد، مراد اوست. و اما اینکه سبی را مثلا فرض کنید اتفاقا و نادرا یه غذایی به او میدهند به واسطه، ولیکن شیرخوار است، به واسطه اون غذای اتفاقی و نادر برای متغذی نمی شوند، بول او از خون حکمی چه گفتیم سب متحرشه خارج نمی شوند، باید معتاد بشود غذاخور بوده باشد که بگویند این سبی غذاخور است. خب این را از کجا استفاده کنیم؟ بدون جد بعضی ها اشکال کردن که در روایت این بود که اگر بخورند توجه کردید بولش را باید بشورید، اگر لم یأکل نخورده است، یعنی طعام نخورده است، سب ما کافی است، اما معتاد بشود یا نشود این از کجا کن؟ بله ناشی شده است. بعضی ها ادعا کردند که این روایات، روایتی که بول سبی را میگوید که سب بکن، بله منصرف است به اونجایی که معتاد به غذا نباشد، اونجا سب بکن، اون بخورد یعنی معتاد به غذا باشد. خب این انصراف هم وجهش چیست؟ نمیدانیم. درست توجه کنید، وجهش را میدانیم، وجهش اینها نیست. در صحیحه حلبی که عمده مدرک ما بود در بول سبی غیر متغذی، اینجور بود که روایت دومی بود در باب سوم از ابواب النجاسات، سألت ابا عبدالله علیه السلام عن بول سبی، قال تصب علیه الماء، میریزی به او ما را، فإن کان قد اکل فاغسله بالماء، اگر بخورد با آب بشور. امام نفرمود که فإن اکل فاغسله، اگر فإن اکل بود ممکن است کسی بگوید که فإن کان اکل، معناش این است که ولو نادرم خورده است، اتفاقا خورده است، این مطلق است. فإن اکل صدق می کند. فإن کان قد اکل، کان اون استمرار و عادت را می رساند که عادتش خوردن است. فإن کان قد اکل، کان استمرار در اکل را می رساند، اگر در استمرار در اکل دارد که معنای معتاد می شود، استمرار دارد، اون وقت فغسله، اون قبلش می شود که تصب علیه الماء، بلی اگر این کان لمیه این کان قد اکل نباشد، معناش میشه که این کان قد اکل نباشد، یعنی اعتیاد به اکل نداشته باشد. خود روایت ظهورش در این معناست، احتیاج به دعوای این که اجماع بشود، شهرت بشود، دعوای انصراف بشود، خود ظهور روایت همین است که کما ذکرنا، یا دعوای قدری متحکم بشود. و من هنا فرقی نیست که این قبل الحولین بشود که مدت رضا است، یا بعد الحولین بشود. بعد الحولین فرض بفرمایید سبی را اصلا غذا ندادند، اعتیاد به غذا ندارد، همین شیر مادر را میخورد. این روایت میگوید که و این کان قد اکل فاغسله بالماء، این نخورده است. و اون روز هم که بحث می کردیم عرض کردم عنوان رضی در روایت نیست، ملاک این کان قد اکل و این کان قد اکل نبودن است. لازم نیست شیر مادر بخورد، شیر حیوان را می خورد، شیر گاو را می خورد، یا شیر خشکی که در عصر نام تعارف است او را می خورد. قبل الحولین بعد الحولین فرقی نمی کند. اگر اکل طعام نخورده باشد، اکل در مقابل شرب است، این بچه به شرب داره بشود، به مشروبات داره برای تغذیه بشود، اون بولش همین است که گفتیم، ولی قبل الحولین باشد یا بعد الحولین، یا سرم وصل کنن، اکل نیست، عنوان اکل نیست، سرم وصل کرد، این هم تازه شنیدیم به بچه سرم وصل کنه نوزشی، بله هم ناخوش باشد شنیده بودیم ها، صحیح را میگوییم. بله این کان قد اکلی که هست صدق نمی کنه. اون وقت اینها همش واضح است، کلام در این است که ایشان یه استثنایی می کند در ما نحنفی، می گوید این ولد ذکر چه غیر متغذی باشد بولش به سبب ما پاک می شود، در صورتی است که مرضعه‌ای که از او شیر می خورد کافره نبوده باشد، مسلمه بوده باشد، و الا اگر کافره بوده باشد نه بولش مثل بول متقضی است، فرق نمی کند، نجس است. یا فرض بفرمایید بله این صبی را برای پدر و مادرش خیلی متجدد هستند، میگم برای اینکه خیلی قوی بشود شیر خوک میدهند، خنزیره را مرتضع میشود به لبن خنزیره، که سابق زمان بود، رسم بود. در انسان نمیدانم ها، در بعض حیوانات مثل بره و اینها که برای اینکه خوک ساق بشود یرتضع من لبن خنزیره، که منصوصم هست. ایشان میفرماید اگر مرتضع بشود به مرضعه‌ای که کافره است یا از لبن خنزیره، این بول او مثل بول مرده هاست، فرق نمی کند. خب دلیل این چیه؟ این روایت رازی کردن که روایت سکونی است، که سابقا هم این روایت را بحث کردیم مقدارش را. روایت طارمی است در همین باب سه، و بی اسنادی ام محمد ابن احمد ابن یحیی عن ابراهیم ابن هاشم. ابراهیم ابن هاشم از پدر صاحب تفسیر است، پدر علی ابن ابراهیم است. عن نوفلی حسین ابن یزید نوفلی عن السکونی عن جعفر عن ابیه علیه السلام ان علی علیه السلام قال لبن الجاریت و بولها یغسل منه الثوب. لبن جاریه و هاکزا بول جاریه ثوب از او شسته می شود قبل ان تطعم، قبل از اینکه طعام بخورد. لأن لبنها قبل از اینکه طعام بخورد، لأن لبنها یخرج من مثانت امها، لبن این زاریه از مثانه ام خارج می شود. یعنی زنی که دختر زایده است، لبنی که این به این دختر می دهد لبن زاریه می گویند، از مثانه ام خارج می شود. و لبن الغلام لا یغسل منه الثوب ولا من بوله قبل ان یطعم، لانه ليس الغلام ليس لان لبن الغلام یخرج من العضدین ولا من کبین، از عضدین و من کبین خارج می شود. گفتند ظاهر این روایت این است، چون که لبن ام الجاریه از مثانه ام خارج می شود که مخزن بول است، از آنجا خارج می شود از مثانه اون، که منشه لبن وقتی که نجاست شد، اون لبنی که بچه می خورد منشهش اگر نجاست شد، توجه کردید، اون بول اون بول اون جاریه بیما این که منشه لبنش نجاست است، بولش فرض کنید شد باید شسته بشود. خب وقتی که ولد زکری از لبن خنزیره مرتضع شد یا از کافر از زن کافر مرتضع شد، منشه لبنی که این میخورد منشه لبنش نجاست است دیگه، چون که اون کافر نجس است، رطوباتش هم نجس است، خنزیر نجس است، تمام رطوباتش نجس است و از او هم یکی لبنشه. پس چون که منشه بول این ولد همون نجس میشود، اینم باید شسته بشود. اینجور استدلال کردن. عرض می کنم بر اینکه بعضی ها فرمودن که اصل این روایتی که هست، این روایت در مورد خودش نمی شود به او عمل کرد، فضلا از اینکه تعدی بکنیم به غیر مورد خودش که تعدی کردیم الان، چرا نمی شود عمل کرد؟ چهار اشکال دارد این روایت. یه اشکال من حیث سند است، که در سندش ولی نوفلی وارد واقع است و نوفلی توثیق ندارد. این حرف درست نیست، برای آنکه حسین ابن یزید نوفلی ولو توثیق خاصه ندارد، یعنی بالمطابقه، ولیکن چون غالب روایات سکونی از نوفلی است و شیخ در عده در سکونی در روایات سکونی گفته است اصحاب قد عملو بها، غالب روایات سکونی از این نوفلی است، یعنی معناش این است که به روایات نوفلی هم عمل کردند، چون که راویش هم همون روایاتی که شیخ نقل کرده است و دیگران نقل کرده است از سکونی، غالب آنها همه اونها تحصیب را نگاه بکنید، همه را ادعا نمی کنید، ولیکن غالب آنها و نو آنها از همین سکونی است. بعضی روایات از کسان دیگر هم دارد که آنها ضعاف هستند، بلی بعضی هاش، بلی روایات قلیله دیگری هم کسان دیگر نقل کردند که توش هم موثقم هست، ضعیف هم هست، ولیکن غالب روایاتش از این زین بن یزید نوفلی است. و اون کسانی که اسناد کامل زیاره را معتبر می دانن، این هم مثل این که در سند کامل زیاره هم واقع است که ما اعتبار نمی دانیم، امدانیست که عرض کردیم. سه اشکال دیگر در خود متن روایت شده است. اشکال اولی این است که این روایت یه لازمه ای دارد و هیچ کس تا حال به اون ملتزم نشده، و یکی این اون معناش این است که یه زنی دختر زاییده، اون زن ولی اون دخترش یا شیرش خیلی است یا اون دخترش مرده است، شیرش را به یه پسر میدهد، پسر همسایه فرض کنید، مادرش شیر ندارد، ما پسر او را شیر میدهند، اون پسر هم هنوز حولین است، قبل الحولین است، حولینش را هم تمام نکرده، شیرخوار است. باید ملتزم بشویم که این بولی که از این صبی خارج می شود باید مثل مرد بزرگ باید شسته بشود. چرا؟ چون این روایت می گوید که بول وقتی که منشأش مثانه ام شد، توجه که مثانه زن شد، می شود نجس دیگر بول. این ولد همین شیری را که می خورند از این لبن خارج می شود، از اون مرضعی که از مثانه‌اش مثلا خارج می شود، مثلا یا از اونجا خلق می شود. این را کسی ملتزم نشده، یا کسی مثلا زنی فرض بفرمایید پسر زاییده، پسرش مرده است، یا شیرش خیلی است، هم به پسرش شیر میدهد هم به دختر همسایه که مادرش شیر نداره، بگوییم نه اون دختره دیگر بولش مثل بوله ولی پسر هاست، فرق نمی کند، چون که منشأش طاهر است، یخرج من العضدین ولی من کبه، ولی این را نمی شود ملتزم شد. این یه اشکال. اشکال دومی در این روایت شده است که این روایتی که هست در ما نحنفی، این روایت دلالتش بر نجاست بول الزاریت و لبنه ها و دلالتش بر عدم لزوم الغسل در بول ولد و لبن الولد، دلالتش به نحو ترتب است، دلالت به نحو دلالت بر ترتب است. یعنی چون که لبن خارج از مثانه می شود، بول و لبن باید شسته بشود از زاریه، چون که از عضدین خارج می شود، نه شسته شدن بول و لبن لازم نیست در ولد. این به نحو ترتب است. وقتی که به نحو ترتب شد، این حکم که مترتب بر این تعلیل است، این تعلیل مقطوع البطلان است، قطع داریم به بطلان این تعلیل. چرا؟ چون که قطع داریم در لبن ولد و زاریه فرقی نیست، منشأش یه شی است، از لبن از سه میگن لبن از خون است دیگر، همان خونی است که زن در ایام عادت می، چون که بله از او خارج می شود به اسم خون الحیض، اگر حامله شد همان خون را ولد، بله غذای ولد است، وقتی که ولد هم فرض بفرمایید به دنیا آمد، همان خون مادر است که مبدل به شیر می شود و مرتضع می شود. این خون است، خون در بدن است که رب ما خون حیض می شود، رب ما غذای ولد در رحم مادر می شود و اخرى لبن می شود، فرقی نمی کند دختر بزاد یا پسر بزاد. پس این روایت مقطوع البطلان است. وقتی که علت مقطوع البطلان شد، حکم مترتب بر او هم مقطوع البطلان می شود، یعنی نمی شود استدلال کرد، یعنی اون حکمی که مترتب بر اوست نمی شود او را فرض بفرمایید به او استدلال کرد. چرا؟ چون که اصل اون اصل چون علت هست اون مقتول بطلان است. نگویید که تبعیض در روایت می شود، یه تکه از روایت عمل به او نمی شود که این تعلیل است، یا حکم لبن هست، چون لبن پاکست علا کل تقدیر فی مذهبنا لبن الام، چه پسر بزاد که دختر بزاد، با اون بعض روایت عمل نشود و به بعض دیگر عمل بشود که سابقا ما می گفتیم این نمی شود در ما نهنوی. چرا؟ چون که این حکم به طهارت و نجاست بول و لبن به نحو ترتب بر علت است و مدلول التزامی می شود بر این تعلیل و در جای خودش ثابت شده است که اگر روایت از مدلول مطابقی از اعتبار افتاد و مدلول مطابقی اعتباری نداشت یا مقتول بطلان شد مثل ما نهنوی، مدلول التزامی دیگر نمی شود به او عمل کرد. مدلول التزامی تابع مدلول مطابقی است در اعتبار حجیت. بله، فرمودن و اینکه این استدلال به این روایت اشبه هست با اونی که عامه استدلال کردند. عامه استدلال کردند که در سفر که انسان بله مسافر است، یا مطر است باران میاد حذر است ولیکن مطر است، یا آفتاب سوزان هست، انسان میتواند جمع کند ما بین صلات الظهرین و العشاءین یه جا بخواند و الا سفر نشد، عذر نشد، مطر نشد، جمع بین هما جایز نیست، باید جدا خوانده بشود، ظهر در موضعش و عصر هم در وقت خودش. چرا این جمع جایز است در موارد العذر؟ گفتن به جهت این که نبی صلی الله علیه و آله فرموده است، اونها روایت کردند، نبی صلی الله علیه و آله از او روایت شده است که جمع رسول الله صلی الله علیه و آله بین الظهرین و العشاءین من غیر مطر ولا عذر، بدون مطر و بدون عذر جمع کرد رسول الله. گفتن این روایت به بالمفهوم یعنی به دلال به طریق الاولویه دلالت می کند این روایت که در حال غیر العذر جمع جایز است، پس جمع در حال العذر به طریق اولا جایز می شود، اینجور استدلال کردند. و بما این که جمع به غیر العذر باطل است، یقین داریم که او باطل است، و اما اون مدلول دیگر را که جمع مع العذر جایز است میگیریم. این استدلال شبیه به اوست، برای اینکه وقتی که مدلول مطابقی مقتول بطلان شد چجور با اون مدلول التزامی میشود در ما نهنوی گرفت، و در ما نهنوی مدلول التزامی باطل میشود و که یک کلام فردا این شد.